السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل محمد. خب بحثمون در اعلام التقا بود در شرح این فقره از جامعه کبیره، و داشتیم که آثار تقوا رو از شرح جامعه کبیره حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی عرض میکردیم خدمت عزیزان. رسیدیم به این نکته که تقوا ملاک قبولی طاعات است. و شرط قبولی طاعات هست انما یتقبل الله من المتقین، فقط خداوند از اهل تقوا میپذیره. حالا اهل تقوا میپذیره یعنی چی؟ معناش چی میشه؟ یعنی اخلاص. تقوا یعنی اخلاص، یعنی که انسان عمل رو برای خدا انجام بده، کار رو برای خدا انجام بده تا عبادت خداوند محسوب بشه، به عشق خدا انجام بده، برای خدا انجام بده. هر کاری که تو زندگیش میکنه، از کارهای جمادی بگیر تا خورد و خوراک و کارهای دیگه، کارهای خانوادگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، هر کاری رو انجام میده به این نیت انجام بده که من میخوام به خداوند تبارک و تعالی تقرب پیدا بکنم و سختی های عمل رو هم به عشق خدا تحمل بکنه، بدون نق و قر، بدون منت گذاشتن، بدون جزع فزع و بیتابی کردن. خب شیرین به عشق خدا این کار رو چکار کنه؟ بله انجام بده. حالا شما نام کنید یک کسی به خاطر شما میخواد بیاد کاری انجام بده برای شما، بعد هی ناله بکنه، ببین آخ مردم، نمیدونم آخ ناله، ای خب این آدم اصلا دیگه اون عمل بهش هیچ نوع اصلا گوارا نیست، اون کار ترجیح میده اون شخص اون کار رو براش انجام بله انجام نده دیگه. کار برای خدا نق و قر رو اعصابم خود شد و دیگه نمیدونم حالم خراب شد و دیگه نمیدونم نمیفهممش و حوصله‌اش رو ندارم و طاقتش رو ندارم، و این اصلا قشنگ نیست. کار برای خدا یه کاری است که انسان باید عاشقانه انجام بده. و در روایت داریم المحب لله یحب التعب فی الله، کسی که واقعا عاشق خداست این شخص سختی برای خدا رو دوست داره، اصلا از سختی لذت میبره، از خود اون کار لذت میبره. این علامت اخلاص. خب پس این که انما یتقبل الله من المتقین یعنی چی؟ یعنی از آدمایی که مخلص هستن، کار رو برای خدا انجام میدن و توی اون کار از هر انگیزه‌ای و از هر گناهی پرهیز میکنن. حالا حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی سه تا نکته رو تذکر دادن، چهار تا. یکی اینکه تقوا در متن عمل موجب صحت و ثواب آن عمل است. وقتی تقوا تو متن یه عملی بود، با عملی همراه بود، هم باعث صحت عمله، هم قبولی عمله، ثواب هم داره. و عمل مانند عمل فاقد تقوا، مانند فاقد اخلاص، عمل فاقد اخلاص هرگز مقبول خدا نخواهد بود. انسان برای تقرب به کسی دیگه داره این کار انجام میده، به نیت یه کسی دیگه داره انجام میده، این فایده ای نخواهد داشت. دو، ب، اگر عملی همراه با تقوا یعنی واجد همه شرایط صحت بود و عامل آن در خارج از محدوده عمل مفروض مرتکب گناه شده باشد. حالا شما یه عملی انجام میدید همراه با تقواست، این تمام شده، این عمل رو انجام دادید، توی عمل دیگه انسان بی‌تقوایی کنه، توی عمل دیگری گناه بکنه اونجا، آیا این باعث میشه که عمل قبلی که با اخلاص انجام داده پذیرفته نشه یا نه اون عمل پذیرفته شده؟ اون عمل پذیرفته شده، این گناه مانع اون یکی بله نمیشه. قبول کامل متوقف بر جمع بین تقوای متن عمل و تقوای تام عامل خواهد بود. انما یتقبل الله من المتقین، که ناظر به کمال قبول است. یعنی عمل قبول، یه موقع عمل قبول میشه، یه موقع چی قبول میشه؟ عاملم قبول میشه، عاملم قبول میشه. و این خیلی مهمه در ذکر یا قابل که ما میگیم، از اذکار عمومی هستش که ذکر یا قابل افراد میگن 133 مرتبه، که خدا بپذیر. این بپذیر چیو بپذیره؟ اعمالمونو یا خودمونو؟ نیتی که باید بکنیم چیه؟ که شما خدای منو بپذیر، ما رو بپذیر، انسان خودش پذیرفته بشه، که میشه فهمون ناظر به کمال قبوله، که هم عمل قبول بشه هم کی قبول شه؟ بله؟ عامل. شما یه مقصد کسی که اصلا دوستش نداری یه کاری باید انجام بده، کار قشنگی هم انجام میده، عملشو میپذیری یا نمیپذیری؟ چرا؟ عمل خیلی خوب بود، دست شما درد نکنه، تشکر میکنه، ولی خود شخص رو نمیپذیریش، یعنی با خود شخص کاری نداره، عملشو قبول داری، پاداش هم میده به این عمل، جایزه هم میده به این عمل، اون کارو کرده، عمل پذیرفته شده است. مثل مثلا شما یه کسی که الان توی مسابقاتی، مثلا من الان داور ایرانی هستم توی مسابقاتی، دوست داشتم کی برنده شه؟ یه قهرمان ایرانی. حالا ما یه قهرمان مثلا آمریکایی برنده شده، من که با این آمریکایی کاری ندارم، که این قهرمان آمریکایی کاری ندارم، من عملش رو میپذیرم، باید به اون عمل چی بدم؟ مدال بدم دیگه، حالا مدال طلا هم بهش بدیم، ولی با خودش کار ندارم. یه موقع اصلا اون ایرانی این کار پذیرفته، اون موقع است که ما هم مدال طلا رو بهش میدیم، هم خودش رو بغل میکنیم، میبوسیم، تشویق میکنیم، خودش گل میزنه گردنش، نمیدونم خودش هم مقبول شده، خودش هم محبوب میشه، این هم طلا آورده برای مردم، هم چی پیدا کرده؟ مهمتر از طلا چیه؟ مقبولیت، شهرت و محبوبیت آورده. مردم خب این قهرمانو چیه؟ دوستش دارن دیگه، میگن این کارو کرده. 14 خاصیت تقوا این استش، از علی علیه السلام فرمود که در نهج البلاغه خطبه 190 بند 3 نقل کردن، فاعتصموا بتقوى الله فانها فان لها حبلا وسيقا عروته ومعقدا منيعا ذروته. به تقوای الهی چنگ بزنید که این ریسمان آن دستگیره محکم دارد و پناهگاه آن مطمئن و دور از آسیب است. عمل تقوایی اینجوری است، اصابتی که چنگ میزنه به تقوا، یعنی پرهیزکاری رو اصل خودش قرار میده، روش خودش قرار میده، این براش استحکام، امنیت، آرامش و دوری از آسیب براش میاره. بحبه. 15 اثر، موجب استحقاق حق بر خدا میشه. یعنی چی؟ ببین امیرالمومنین اصلا چقدر قشنگ میگه، عباد الله اوصیکم بتقوى الله فانها حق الله علیکم والموجبة علی الله حقکم و ان تستعینوا علیها بالله و تستعینوا بها علی الله، و ان التقوى فی الیوم الحرز في اليوم الحرص والجنة وفي قدن الطريق إلى الجنة مسلكها واضح وسالكها رابح ومستودعها حافظ. کی میتونه اینجوری حرف بزنه به غیر از امیرالمومنین؟ اینقدر زیبا. بندگان خدا، عباد الله، زیاد امیرون از این جمله استفاده کرده در بند در نهج البلاغه. عباد الله، عباد الله، بندگان خدا، تقوا حق خدا بر شماست. حق خدا بر شماست یعنی چی؟ یه گردن شماست که وقتی میخوای باش عملی رو انجام بدی از ضعف عمل و کارهایی که موجب پذیرشش نمیشه حداقل پرهیز بکنید، دوری بکنید، کاری که باید رعایت بکنید. مثل اینکه میگی مثلا من الان میخوام برم یه مهمونی، این خانم به آقا میگه، آقا به خانم میگه تو مهمونی من دوست ندارم تو اینجوری باشی. خب دیگه ببینید این خانم برای مهمونی رفتنش هم یه سری چیزا رعایت میکنه که شوهرش ناراحت بله نشه، این آقا یه سری چیزایی رعایت میکنه که خانومش ناراحت نشه، یعنی پرهیز از مکروهات محبوب انسان. این میشه حق دیگه، حق هم هستش. مثلا خانم میگه آقا تو من همسر من نیست، میشه میگه مثلا دوستم تو این لباسو بپوشی، این لباس اصلا این رنگ تو تن تو خوشم نمیاد، مثلا وقتی میپوشی یه جوری میشه که من اصلا دوست ندارم. این حق، باید انسان پرهیز کنه، این افطار رو نکن، اینجوری غذا نخور. خب مثلا این شکل غذا خوردن خب انسان باید رعایت بکنه. یه موقع یعنی این رعایت، میگه من رفتم در خونه امام حسین دیدم یک عمامه رنگا رو، من درست یادم هست رنگار اما نمیدونم کدومش عمامش بوده کدومش لباسش بوده، فراموش کردم. میگه یه به حال حالا اینجوری که یادم هست، میگه یه عمامه قرمز بسته بود حضرت، یه لباس زرد پوشیده بود، پیرهن خیلی زرد خوش رنگ پوشیده بود. به حضرت گفتم که آقا شما با این لباسا، مثلا امام حسین حضرت فرمود خانمم تو گفته اینجوری لباس بپوش، اینجوری دوست داره من لباس بپوشم. ببینید مثلا رنگش دوست داره، این تقواه، این عمل تقواییه. توجه کردید؟ عمل چی؟ تقوایی. یعنی ملاحظه اون. این عطر رو نزن، این عطر رو میزنی من سرم گیج میره، این عطر رو میزنی من حالم به هم میخوره، این عطر رو میزنی من حالا تهوع پیدا میکنم. دیدید که یه عطری هست آدم بعضی میزنن دیگرا فقط اذیت میشن. دیدید چی میگم؟ هست اینجوری. یه آقایی بود هر وقت میومد اینجا ما سرگیجه میگرفتیم. باور کنین مثلا الهیان متحمد اطرافیان سرگیجه میگرفتن. بگیم بابا این اصلا نزن، خدا خیرت بده، این میزنی اینجا چند نفر حالشون خراب میشه. دور این هفته بعد اومد سلام علیکم و رحمت الله وارد میشد اینجا، دوباره همین داستان، افراد سرگیجهشون شروع میشد. خب نزن دیگه، عمل بی‌تقوایی اذیت میکنه. عطر زدنه ولی خب اذیت دیگران هستش، باید انسان رعایت بکنه. همسرت بدش میاد یا نه مثلا سرما خورده، بگو توی کرونایی خیلی اتفاق، توی کرونایی خیلی زائقهشون به هم میریزه، زائقهشون به هم میریزه مثل زکام، باید خیلی احسان احتیاط بکنی. یه موقعی عطی تو میزنی خودت خیلی خوشت میاد ولی بقیه خیلی حالشون خراب میشه، به هیچ وجه نمیتونی اون عطر رو بزنی و نباید بزنی. یا غذاهایی شما مثلا یه غذای خوشت میاد بخوری و اون الان تو حالت زکام هست یا حالت کرونایی هست، به محضی که این بوش بخوره به این حالش خراب میشه. خب به طول شکمتو بگیر نخور دیگه، الان وقت خوردن این غذاها نیست، باید مثلا یه غذایی بگیری که اون خوشش بیاد، اون بتونه بنده خدا بخوره چون مریضه، چون الان حساس شده شام به این، باید رعایت بشه. رنگ، عطر، لباس، نمیدونم چیزای دیگه، این خیلی مهمه. دیگه چی؟ دیگه محبت. مثلا شما فرض فرمایید به بچت محبت نمیکنی، این بچه تشنگی عاطفی پیدا میکنه، گرایش پیدا میکنه به آدمای خطرناک. کی اینو انداخته تو اون وادی؟ بله این پدر، این پدر بی عاطفه، این مادر بی عاطفه، این مادری که دائما بچه رو مسخره میکنه، سرزنش میکنه، تو سرش میزنه، یا این پدر. خب این همش گرایش پیدا میکنه به غیر از مادرش، به غیر از پدرش. خب تو دامن اونا عمل تقوایی اینجا یعنی چی؟ یعنی تقوای نگهداری دیگه، عمل نگهداری. این محبته، این محبته، این نوازشه، این بوسه عمل تقواییه، یعنی عملی است که بچه رو از آلودگی، از افتادن تو دام دیگران چکار میکنه؟ حفظ میکنه، نگه میداره. آیا این بچه حقش هست یا نیست؟ بله؟ حقش، وظیفه توست که او رو نگه داری و حفظش بکنی. خداوند تبارک و تعالی چون مربی ماست، رب ماست دیگه، اله ما هم هست، از اون جهت که الهه یه سلسله شؤونات تقوایی داره که باید با عشق به خدا منافات نداشته باشه. یعنی چی؟ دستام نگاه کنید، یعنی هیچ وقت نباید این چهار تا عشق از عشق به خدا بالا بزنه. به محض که بالا بزنه انسان بی تقوا میشه، نگهداریشو از دست میده. هیچ وقت نباید اینجوری باشه. مثل که انسان مثلا فرض فهمه تو خونه مثلا به زنش بگه که مثلا من خیلی دوستت دارم، این خیلی حرف خوبیه، این زن رو از اینکه به فحشا کشیده بشه و منکرات کشیده بشه نگه میداره، ولی بگه که مثلا ولی بچه ها رو بیشتر از تو دوست دارم، این کار قشنگی؟ بله، حرف قشنگی نیست. نه، خواهرم رو بیشتر از تو دوست دارم. یا در عملم اینو چیکار کنه؟ بله، اینو نشون بده در عمل، اینم کار قشنگی نیست، کار تقوایی نیست. شؤون اون رابطه اقتضاعاتش خاصه. یه موقع اصلا خدا رو از جهت اینکه ملک هست باید تقوات رو حفظ بکنید، چون پادشاهه. پادشاه یعنی چی؟ یعنی خدا چون پادشاه حق داره دیگه، درسته؟ حقش چیه پادشاه؟ این که تو حیطه حکومتی اون جز از او فرمان نبری، نمیشه بری به یک کسی ببندی، با یک کسی به عنوان پادشاه قرار بذاری، با یک کسی کودتا بکنی علیه پادشاه. خب لذا کسانی که به طاغوت ها گرایش پیدا میکنن، به احزاب و گروه های غیر الهی گرایش پیدا میکنن، عملشون بی تقوایی هست، چون در حیطه سلطنت کیه؟ خداست. رأی دادن به آدمایی که بی تقوا هستن، آدمایی که فاسدن، انتخاب رئیس جمهور خراب بی تقواییه، چون با حکومت الهی سازگاری چیه؟ نماینده های مجلسی انتخاب کنید که اینا اصلا با دین خدا کاری ندارن، این بی تقواییه، چون به سلطنت الهی سازگاری، با سلطنت خدا و سلطنت دین خدا سازگاری نداره. پس دقت کنید هر یک از اسماء الهی، دقت کنید برای ما چی میاره؟ یه سلسله شؤونات تقوایی ایجاد میکنه. حق خداست. قل اعوذ برب الناس، از اون جهت که رب مالکته و تدبیر کنندت، خب مالکته، پس باید تو رعایت بکنی خارج از شؤون مالکیت خداوند رفتار نکنی. توجه کردید؟ خارج از شؤون مالکیت، مثلا چون مالکت خودت هست، مالک همه چیزم هست، حالا پولتو بری اسراف بکنی؟ نمیتونی. میدونی؟ اموالتو بری تو جای باطل مصرف بکنی؟ نمیتونی بری اینجا کار بکنی. اسراف بکنی؟ نمیتونی، چون مالتو نیست هستن، اصلا نمیتونی. میگه من خودم رفتم کار کردم. نمیتونی. خودتو بری یه جا حرز کنی، بری خودتو یه جا حروم کنی، مال خدایی نمیتونی بری مال خود تو رو خودتو هر جای مصرف بکنی. عمر تو، جوانی تو، استعداد تو، این مال خداست. این شؤون مالکیت خداست. ربوبیتش که مجموعه مالکیت و تدبیر هستش دیگه. ما به رب میگیم چی؟ به مالک مدبر میگیم رب. رب اسمی است که از ترکیب مالکیت میاد با چی؟ با تدبیر، با اداره و مدیریت. مالکیت با مدیریت مجموعه میشه چی؟ رب. اسم رب ترکیب اینجوری هستش. خب حالا شما تدبیری کنید که شما از خدا جدا بکنه، تصمیمی به رشته ای انتخاب کنی، همسری انتخاب کنی، شغلی انتخاب کنی، دوستی انتخاب کنی که شما از دامن خدا و تدبیر خدا خارج بکنه، این با حق خدا بی تقواییه. این عمل بی تقوا. چرا؟ حق خدا این است که چون تدبیر تو به دستش هست، از تدبیر خدا خارج بله نشی. پس قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، درست شد؟ پس هر یک از اسمها وقتی میگی پناه میبرم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، پناه میبرم، این پناهندگی باید دعوای همون رعایت اون تقواه هست. تقوا رعایت بکنی، حق خدات، مالکت، خالقت، بالاخره باید این حقوق رعایت بشه. اما یه طرف دیگه هم داره، یه لنگه دیگه هم داره، اینش خیلی قشنگه. علی علیه السلام میفهمد، میگه درسته این حق خداست، تو باید رعایتش بکنی، اما وقتی رعایت کردی تو یه حقی هم به خدا پیدا میکنی. میدونی قشنگش اینه، میگه وقتی این حق خدا شما رعایتش میکنید، ولی وقتی مثل کسی که مثلا فرض بفرمایید که الان یه مادری یه پدری با زحمت پولی رو تهیه کرده مثلا به بچهش داده، این بچه این پوله رو جمع کرده روز مادر یا روز پدر یه هدیه خریده برای مادر پدرش، درسته؟ درسته پول مادره و پول پدره، رعایت حق مادر هم همین بود، رعایت حق پدر هم همین بود، حالا این کارو کرده، ولی مثل که این هدیه رو میخره انگار پدر مادر خودشون رو موظف میدونن که نسبت به این بچه یک چی؟ یک سلامل مثبت، یه پاداش مثبت بدن. این خیلی مهمه. میفهمد که چقدر قشنگ خود اینا رو فقط ائمه میتونن بگن، معصوم میتونه اینجور تو حیطه روابط انسان با معشوقش حرف بزنه، تو حیطه روابط انسان با الهش، با ملکش، با ربش حرف بزنه. چی میتونه اصلا اینا رو تنظیم بکنه؟ اینا رو تخصص متخصص معصومه، غیر از اون اصلا کسی نمیتونه راجع به این روابط قانون بگه. و این همش داره قانون داره میگه، از کجا داره این قوانین رو میگه؟ تقوا حق خدا بر شماست و موجب میشود که شما حقی بر خدا پیدا کنید. شما هم یه حقی پیدا کنید. بعد میفرماید که و این که و هم از خدا استعانت جوید و استعینوا علیها بالله، از خدا تو تقوا کمک بگیرید. این خدا ما رو تقوا رو به ما بده، به ما عنایت کن، ما رو در تقوا خودت تقویت بکن، به ما خیشتنداری رو عنایت بفرما. هم از خدا استعانت جوید شما رو در تقوا پیشگی کمک کنند، هم از تقوا کمک بگیرید، از خدا کمک بگیرید در تقوا، از تقوا کمک بگیرید در چی؟ تا بر خدا حقی پیدا کنید. یعنی از خدا، از تقواتون کمک بگیرید، رعایت حال خدا رو بکنید، رعایت عشق خدا رو بکنید، رعایت مالکیت خدا رو بکنید، رعایت پادشاهی خدا رو بکنید. رعایت کردن اون باعث میشه که حقی بر خدا پیدا بکنید. زیرا تقوا امروز حرز شماست. حرز دیگه میدونید این چی دیگه؟ یعنی سپر، یعنی محافظ شماست. حرز و سپر شما در برابر گناه و فردا راه بهشت هستش. تقوا خدا نمیخواد، خدا دوست نداره رعایت بکنه. مثلا میگه که اصلا امروز مثل یه مسیحی ها، دیدید شما تو مسیحی های ایران، من زیاد سراغ دارم توشون، مثلا محرم و سفر ازدواج نمیگیرن، میگه ما رعایت میکنیم برای امام حسین، با که مسیحیه ها، ولی مثلا میگه که امام حسین عزای امام حسینه. حالا دیگه خب شیعیان هم رعایت میکنن، کسای دیگه هم، میگه این حرمت داره. مثلا این ما مثلا آقایون مثلا فرض فرمایید آرایش های خاص نمیکنن، خانوما آرایش نمیکنن، این دو ماه ماه چیه؟ حالا همون مسیحی هم که این تقوا رو داره حفظ میکنه برای امام حسین، میگه من ازدواج نمیکنم، اونم یه حقی بر خدا چیه؟ برای امام حسین هم حتی یه حقی چیه؟ پیدا میکنه. عمل اینجوریه، چقدر جالبه. راه آن آشکار است و رونده آن سود فراوان میبره. این کسی این رعایت ها رو میکنه سود فراوان میبره. امانتدار آن یعنی خدا حافظ آن است. خب حالا توضیح آیت الله فوق العاده است، خیلی خوب است، دقت کنید. خدای سبحان هرگز مقهور هیچ قانونی نمیگه، برای خدا نمیشه قانون گذاشت، خدا زیر برای خدا قانون نمیشه تعیین کرد و هیچ کس بر او حق پیدا نمیکند. بچه‌ها از دلیل اینجوری کرد، اینجوری گفت، لیکن خدای سبحان بر خودش لازم کرده که در مقابل طاعت پاداش عنایت کند و در حقیقت خود او رحمت و عطوفت را برخیش واجب کرده. سوره انعام آیه 54، کتب ربکم علی نفسه رحمه، پروردگار شما بر خودش واجب کرده که به شما چی داشته باشه؟ رحمت داشته باشه. یعنی شما با یه مربی سر و کار دارید تو زندگیتون که اون مربی به شما چی داره؟ محبت ویژه داره. ما مربی های سختگیر، خشن، بی رحم، بی عاطفه هم داریم، خطا بکنی میزندت، فوشت میده، تحقیرت میکنه، میندازدت بیرون، برو گمشو، اصلا تو دردشان گردی من نمیخوری. ولی خدا این گونه نیست. شما گناه هم که میبری، گناه تو ازت میگیره، به جایش ثواب میده بهه. یبدل الله سیئاته حسنا. این خداست، این مربی توست، رب توست. ولی واجب خدا این کارو کنه یا نه؟ یعنی اگه نکنه ظلم کرده؟ نه، اینجوری نیست. ولی خدا اساسا با عدالتش رفتار نمیکنه با بندگانش، با رحمت خاص و فضلش رفتار میکنه. پس این که میگه حضرت علی اینا رو میگه، نه اینکه واقعا حقی هستش، بلکه خدا اینجور چیزها رو در تقوا برای خودش چیکار کرده؟ کسی که تقوا رعایت کنه در حقش، خدا اینها رو برای خودش واجب کرده. در آخرشون فرمودن که حضرت علی توصیه میکنند از این که حقی که خدا برایتان در نظر گرفته، از این حق چیکار کنید؟ استفاده کنید. یه امتیاز گذاشته خدا برای شما تو ارتباطاتش، حتی یه امتیاز هم نیست، امتیاز زیاد می، از این امتیازا استفاده کنید. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. 16 درمان دردهای درونی. البته فقط درونی هم نیست، جسمی و بیرونی هم هست. تقوا این خیلی مهمه. مسواک عمل چیه؟ تقواییه. پرهیز از آلودگی بدن، چقدر ثواب داره، چقدر عبادته. نزدنش هم ظلمه به بدنه دیگه. رعایت بهداشت واجبه، آدم رعایت بکنه. دستور طبیب، طبیب دستور داده رعایتش کن، دقیق دارو که گفته برای تجویز کرده رعایت بکن. تقوا یعنی این دستور طبیب رو بی تقوایی نکن، رعایت بکن. ماسک مثلا بزنید، مثلا تو کرونا مثلا ارتباطاتتون اینجوری هست، ماسک بزنید، عمل تقوایی هستش که آلوده چیه نشین. رعایت کردن، این عمل تقوایی به معنای معنویش دارم میگم، این که انسان رعایت بکنه. وقتی رعایت بکنه بدنش هم چیه؟ بدنش هم در امانه. حال پس ببینید چقدر زیبا فرموده، من شما رو توصیه میکنم به تقوای خدا. علی علیه السلام میفهمد فانی اوصیکم به تقوی الله، من باز دارم هی تقوا رو برای بار صدم تعابیرش رو هی تعریف میکنم برای شما. تقوا یعنی دست به هر انتخابی، ارتباطی، رفتاری، عشقی، محبتی میزنی، کیو در نظر بگیر؟ خدا رو در نظر بگیر. تو حواست باشه. فإن تقوالات دواء و داء قلوبكم، این دوای دردهای قلب شماست. یعنی روح شما دردهای زیادی داره، تقوا باعث میشه تمام این دردها از روح شما کنده بشه. این ناراحتی ها، قصه ها، حرص و جوش ها، بی‌عاطفگی ها، سردی ها، خشونت ها، تندی ها، این از قلب شما بره بیرون. تقوا اینه. و بسر و اما افعدت کن، اینم فوق‌العاده است. چقدر قشنگ این تعبیر. چون شهود مال قلبه دیگه، رؤیت ها مال قلبه، خواب ها مال قلبه، بدونید، فهم ها مال قلبه، معرفت ها مال قلبه. کوری نمیذاره، میفهمن؟ این بینایی کوری دل های شماست. اگه دل شما دریافتی نداره، دریافتی نمیکنه، مالی نیستش که شما تقوا رعایت بکنید. تقوا رعایت بکنید، بصیرت به بینش پیدا میکنه. افعده شما، دل های شما بصیرت پیدا میکنه دیگه، بینش برای انسان ایجاد میشه، دیدن، چشم در میاره. قلباتون چی میشه؟ چشم دار میشه دل شما. حالا با چشم دل میبینی اینا رو دیگه، انسان کاملا متوجه میشه دیگه. چی؟ و شفا مرض و اجساد کن، جالبه، میگه شفای بیماری بدناتون هم هست تقوا. تقوا شفای بیماری بدنهاتون هم هست. و صلاح و فساد صدورکم و طهور و دنس انفسکم و جلاء عشا یا غشا، فرق میکنه، ابصارکم و امن و فزع جعشکم و ضیاء و سواد ظلمتکم. نهجو بلاغه خطبه 198 بند 4. خب اینا چیا هستن؟ میفهمن این زائل کننده فساد سینه شماست. یعنی اگر در قلب شما فساد ایجاد میشه، تقوا باعث میشه که اون فساد از سینه شما بله بره، اون تقوا از قلب شما بره، قلب شما اصلاح بشه. مثلا قلب انسان یه مریضی داره، درمانش میکنن پزشکا و دیگه حالا دیگه رفته، یه توده مثلا توی بدن انسان هستش، توده رو در میارن، بدن نجات میکشه، نفس میکشه، بدن نجات پیدا میکنه، اون نفس میکشه. میفهمه تقوا زائل کننده فساد سینه های شماست، پاک کننده آلودگی جان هایتان هست، روشنی بخش تاریکی دیدگان شما هست، ایمنی بخش ناراحتی ها و استراب هایتان و روشنگر تاریکی ها و تیرگی های شماست. یه تقوا همه این آثار به این زیبایی رو داره. ظاهر و باطنتون رو، روح و روانتون رو چیکار میکنه؟ پاک میکنه، روشن میکنه، ایمنی میده، قدرت میده به شما. این یعنی ملاحظه جانب خدا در هر ارتباطی، در هر ارتباطی. مثلا شما نگاه کنید الان زن و مرد وقتی که همدیگر رو به چشم زن و مرد نگاه میکنن، همین، و خدا رو توی روابطشون ملاحظه نمی کنن، این باعث میشه چه اتفاق بیفته؟ خودخواهی ها، خودشیفتگی ها، تربیت های غلط، عدم مدیریت در آرزوها، در محبت ها، در معیارها، باعث میشه که زن و مرد به همدیگه ظلم بکنن، به حریم های همدیگه ظلم بکنن، تجاوز به حریم همدیگه کنن، همدیگه رو اذیت بکنن، حق همدیگه رو ندن. میبینید؟ حق همدیگه رو ندن. خب توی مباحث همسران جوان ما 4 جلسه 90 دقیقه همسران حق زن رو گفتیم بر مرد، تقریبا 3 تا 90 دقیقه حق مرد رو بر زن. حقه آدم باید رعایت کنه. تنبلی، بی‌حوصلگی، تربیت غلط، تربیت بد، اینجور چیزا باعث میشه انسان حقوق همسرش رو نده، حقوق فرزندش رو نده و این فساد آوره، هم برای قلب انسان فساد آوره، هم برای طرف مقابل و هم برای فضای خونه فساد آوره. تقوا یعنی که من وقتی که یه همسری رو انتخاب کردم، حالا یا بچه ای رو دارم، رعایت حق اینو چیکار کنم؟ بکنم، این رعایت حق بکنم. این دیگه به خاطر حالا من الان آدمی هستم که سردم، آدمی هستم که بی‌عاطفه‌ام، آدمی هستم که میگه این دیگه اصلا ربطی نداره، میگه این حقش اینه، تو باید انجام بدید، سردم و بی‌عاطفه ام و نمیدونم حوصله‌اش رو ندارم و نمیدونم من آدم عصبی هستم، خب عصبی هستی که جلو عصبانیت تو باید بگیری. تقوا یعنی همین که جلو عصبانیت تو بگیر، اگه سردی خودتو گرم کن، باید این گرما رو ایجاد بکنی. لذا امام صادق فرمود چی؟ و اظهار العشق له و ان لم يكن في طبعه. انسان باید اظهار عشق بکنه، حتما اظهار عشق بکنه به همسرش، حتی اگه همسرش دوست بله نداشته. حالا کسی میگه خوشم نمیاد وقتی باهاش حرف میزنه سبک حرف میزنه، وقتی حرف میزنه مؤدب نیست، پرخاشگری داره، تندی داره، لحنش بده، این بی تقواست. حالا ادعا کنه که من آدم حزب اللهی هستم، آدم مؤمنی هستم، دروغه، این بی تقواست. چون تقوا یعنی که جانب خدا رو در رعایت حال بنده هاشیه بله رعایت کنی. شما الان گربه اومده در خونتون، باید غذا بهش بدی یا ندید؟ حوصله‌اش هم نداری یا حوصله‌اش نداری. من خداش دیروز داشتم میومدم، حالم خیلی خراب بود، یعنی هم اسپاسم شدید کرده بودم، هم کمرم از پایین درد میکرد، خسته و خواب آلود. پای ما میدونم یه گربه همینجا وایستاده، خوابیده خوابیده جلو پای من. حالا چیکارش بکنم؟ دیدم سرش رو بلند کرده، من یه میوی هم کرد و تو همینجوری زل زد چشم و همینجوری داشت التماس میده. من فهمیدم این الان گرسنه‌شه، غذا هم نداشتیم. اطراف نگاه کردم دیدم تاریکه، اومدم رفتم گشتم این تو طبقه، یه مقدار طبقه خودمون گوشت داشتیم، خوراکی داشتیم. چاره ای نیست، باید بیای. یعنی من حس ندارم، حوصله ندارم، الان درد دارم، نمیدونم بخوام برم بیام، نمیشه. یعنی این اومده در خونه تو الان وایساده اینجا، اومده میگه به من غذا بده. میگه خب گربه است، وای پیشتش میکنم میره دیگه. پیشتش میکنی چی داری پیش میکنی؟ بره، حق خدا رو، حق بنده خدا رو. این اومده در خونه شما الان گربه است، اومده غذا میخواد. نمیتونی میگه من حول ندارم، حوصله ندارم، چند طبقه برم چند طبقه برگردم. نمیشه. یعنی حال نداری، درد داری، گرفتاری، خوابت میاد، باید بیای، باید بیای، بری به این غذاشو بدی، این غذاشو میخواد. یا سگه، یا مریضه، یا نمیدونم هر چیزه، یه فقیر اومده الان، یه فقیر اومده. بالاخره الان باید یه فکری بکنه، یه کاری باید بکنه. تقوا یعنی که رعایت خدا، رعایت بندگان خدا، رعایت تقوا یعنی که اگه داری میری مسافرت یادت افتاد به گلت آب ندادی، نمیتونی بگی من ولش کن حالا گله میخشکه. نمیتونی این کارو بکنی، باید برگردی برای این چند روز که این آب نیاز داره، از گیاهایی که مثلا دو روز یه بار سه روز یه بار آب با آبش بده، بعد باید بری. نمیتونی تشنگی این گیاهو وایسی نگاه بکنی، این باید رعایتش بکنی. اگه نور میخواد، اگه آب لازم داره، هر چیز. چون ما عبدیم، نمیتونیم برای خودمون هی هر دفعه یه جوری یه دلمون میخواد فقط با تنبلی و بی‌حوصلگی و میلمون اینجوری میکشه. نمیشه. میشه تا این انسان رو اصلاح میکنه، مشکلات رو حل میکنه، گرفتاری رو حل میکنه، تنفرها، سردیها، خشونتها، ضعفها، بی‌عاطفگی و همه رو جبران میکنه. تقوا، کار تقوا اینه، همه چیز رو بهشت میسازه از زندگی انسان. قربون امیرالمومنین علیه السلام برم، چقدر زیبا اینا رو فهمید. صلوات محضرشون خط بفرمایید. آخرین موردم که امشب عرض میکنیم مایه عزت هستش. لا عز از منن من التقوا، هیچ عزتی عزیزتر بالاتر از تقوا نیست. تقوا عزت میاره، شرافت میاره، آبرو میاره برای انسان. این هم در حکمت 371. خب بقیش دیگه انشاءالله بمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. از نفس پاک شما عزیزان استفاده کنیم. 5 مرتبه آیه امن یجیب رو با هم میخونیم. جهت رفع موانع ظهور حضرت، جهت سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، جهت نابودی دشمنانمون، جهت نجات همه مسلمین و مستضعفین و محرومین جهان، برای نابودی دشمنان اسلام، استکبار جهانی به خصوص، نفاق داخلی، برای شادی همه اموات به خصوص اموات این جمع، برای شفای همه مریضان به خصوص مریضان اینجا، برای اجابت دعاهامون و رفع حاجت هامون با هم دیگه 5 مرتبه آیه شریفه رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه‌ها